PVC وبسایت‌های شما هموطنان عزیز در داخل و خارج از کشور جهت مشاوره رایگان با فرهاد بهادر مدیر گروه طراحی خلیج فارس تماس بگیرید.
بینندگان ارجمند، با درود فراوان توجه شما را به خلاصه خبرهای امروز جلب می کنم. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امور دفاعی اتحادیه اروپا، گفتگوهای اخیر در وین میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی را بسیار سازنده توصیف کرد و گفت ما تمامی مواردی را که لازم است برای دستیابی به توافق نهایی و جامع بررسی شود شناسایی کردیم. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد در هفته‌های آینده خانم اشتون برای ادامه گفتگوها درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به تهران سفر می‌کند. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، پس از دیدار کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. وزارت خارجه بریتانیا امروز پنجشنبه 20 فوریه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک مستقیم با ایران را از امروز از سر گرفته است. طبق گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز چهارشنبه 19 فوریه گفت که مسکو از هر گونه تماس و گسترش روابط میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی استقبال می کند و برای میانجیگری میان دو کشور آماده است. طبق گزارشات واصله از اوکراین، آتش بس دو روزه میان مخالفان و دولت این کشور چند ساعت بیشتر به طول نینجامید و پلیس و معترضان مجدداً در کیف پایتخت این کشور درگیر شدند. در 15 روز از اعتراضات علیه دولت ونزوئلا، پلیس صدها تظاهرکننده در شرق کاراکاس را پراکنده کرد. شمار تلفات این اعتراضات تاکنون به 4 تن رسیده است. دادسرای فرهنگ و رسانه در ایران امروز پنجشنبه اول اسفند ماه حکم به توقیف روزنامه تازه منتشر شده آسمان داد. این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه خود اظهارات یک استاد علوم سیاسی را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی غیر انسانی نام برده شده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی نسبت به احتمال حمله مواد انفجاری از طریق جاسوسی در کفش مسافران هشدار داد. دولت عراق در بیانیه‌ای که در سایت وزارت دفاع این کشور منتشر شده گفته است که برای کشتن هر پیکارجوی القاعده 17000 دلار جایزه می‌دهد. و خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات امنیتی پاکستان گزارش داد که در حمله امروز 20 فوریه نیروی هوایی ارتش پاکستان به یکی از مخفیگاه‌های طالبان در مناطق قبیله نشین شمال غرب آن کشور دست کم 15 تن کشته شدند. بینندگان ارجمند، مشروع اخبار ساعت 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. خدا نگهدار. گرد همایی افتتاح رادیو همراه، یک شنبه 23 فوریه. رادیو همراه با افتخار آغاز برنامه‌های خود را از روز یک شنبه 23 فوریه 2014 با سخنی از علیرضا میبودی و 7 تن از هنرمندان و خوانندگان محبوب به رهبری کاظم عالمی به آگاهی می‌رساند. مراسم رد کارپت در ساعت 4 بعد از ظهر آغاز خواهد شد و در ساعت 5 مدعوین در سالن اصلی حضور پیدا خواهند کرد. لطفاً برای خرید رادیوهای HD یا کارت ورودی به گرد همایی افتتاح رادیو همراه با شرکت کتاب، کتابسرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، سوپر ایروین، هول سام چویس و کامرشال تراول تماس بگیرید. کارت ورودی در محل برنامه نیز موجود می باشد. آدرس محل: سابان تیتر، 8440 ویلشر بولوارد، بیورلی هیلز، 90211. تشریف فرمایی شما هموطنان و همزبانان را گرامی می داریم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
رازها و نیازها.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هولاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 هست. یادآور میشم که برنامه روزهای پنجشنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب پخش دوم خودش رو خواهد داشت. پیش از اینکه با بیننده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار دارم از آقای امیر شهرتی، کارگردان خوب و عزیز برنامه. با بیننده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با عرض ادب و ارادت حضورتون میگم که من حدود 40 سال سنمه و دلبسته خانم شدم با 17 سال تفاوت سنی. می‌خواستم ببینم از نظر شما چجوریه و دیگه اینکه اگه یه چجوری عنوان کنم قضیه رو، چون برای خودم هم مشکل عنوانم چی.
نفهمیدم 17 سال ایشون از شما بزرگترن یا کوچکترن؟
نه کوچکترن.
خب از کجا شما به ایشون علاقمند شدید؟ فکر کنید ایشون هم به شما علاقمنده؟
نمیدونم، اونم نمیدونم چی بگم. خب. توی محیط هستیم، به نوعی همکار میشه.
خب ببینید عزیز، ما یه مقدار دلایل حتی ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و مغز و سیستم عصبی داریم که زن و مرد به سمت هم کشیده و کشان نمیشه. به هر حال خدا و طبیعت یه سازمانی رو در این وجود ما همه گونه گذاشته که این کشش هست، ولی این کشش پایان کار نیست. اولا رضایت و توافق دو طرف رو میخواد و دوم با توجه به انتخاب و تصمیمی که میگیرن، شرایط و موقعیتی که بتونه این انتخاب و تصمیم در اونجا برای هیچ کدام موضوع، مسئله و مشکلی رو درست نکنه. اینکه شما یا یه خانم یا آقایی در سن 40 سالگی به خانم یا آقای حالا در هر سنی علاقه من بشید خیلی عادی و طبیعی است. دو تا نکته است. یکی این که من اصولا علاقه ای رو که در اوج خودش اسمش عشق هست، اصلا بدون شناخت و آگاهی کامل که به نظر من اقلا نتیجه 500 ساعت گفتگوی دو نفره است، نه همکار بودن نه هم کلاس بودن یا فامیل بودن، با هم هست رو اصلا ممکن نمیبینم. درست میشه که به من بگن کسی حامله شد، دو روز بعدم بچه سالمی ازش متولد شد، قابل قبول نیست. پس بنابراین مورد اول مسئله این علاقه است که معنی داره و نامش عشقه، که به نظر من تحت شرایطی و تازه از طریق شناخت آگاهی دست میده. اینکه ما یه جای همکاریم فقط یه کشش، یه میل، یه هوس، یه خواسته است، یه تمایل جنسی، خیلی چیزا میتونه باشه. نکته دومی که اینجا وجود داره اینه که یه اصولی یا یه حداقل‌هایی در دنیای امروز که مسئله شباهت و نزدیکی ها وجود داره، باید بین آدما باشه که یکی از اونها بدون تردید سنه. درسته که سن در یه دوره‌های نقش چندانی نداره، ولی هم در کودکی داره، به طوری که بچه یه ساله با سه ساله خیلی متفاوته، هم در بزرگسالی داره. آدم 90 ساله زنده است، 91 ساله مرده. بنابراین نمیشه عامل سن رو نادیده گرفت. حالا اولین سوال و صحبت من با شما این است که شما خودتون اصلا نظرتون راجع به این تفاوت سنی چیه؟
من چون تقریباً 6 سالی که برنامه شما رو میشنوم، خب اینو مسئله میگیرم، برای همین خواستم نظر شما رو اختصاصاً در این مورد.
یا ببینید عزیز،
آره دیگه،
ببینید من یه چیز کوچیک عرض کنم. گفتم اشکال کار امروز حرف اینه که وقتی که فاصله های سنی دیگه از 7 سال میگذره ما تو خطریم. 5 سال رو میشه به عنوان یه تفاوت از هر طرف پذیرفت، 7 سال یک کمی در مرز، ولی یه دفعه مال شما 17 ساله. و بعدم میدونید عرض کردم آدم ها حتی درست است که یه سن روانی دارن که با سن تقویمیشون کمی فرق داره، ولی بیشتر متخصصین معتقدن بیشتر از 5 سال نیست. یعنی شما 40 ساله میتونید 35 ساله باشید و ایشون 17 ساله 23 ساله میتونن 28 ساله باشن. بیش از اون نخواهد بود. اینی که همچنان با اون 2 تا 5 سال هم فاصله یک کمی سنگینه. حالا مطلب دیگه گفتید میخواید مطرح کنید، خوشحال میشم بشنوم.
یعنی شما اینو عشق
نمیدید؟ اصلا عشقی که مبتنی بر شناخت نباشه اصلا قبول ندارم. ببین عزیز، امروز از نظر علمی ما میدونیم چیزی به اسم عشق وجود داره، به این معنا که اگر شما مغز یه آدم عاشق رو زیر دستگاه امارایی بگذارید نشون میده، یعنی این نشون میده این آدم عاشقه. البته این که عاشقه کیه رو نشون نمیده، ضمناً اگر این آدم کوکائین مصرف کرده باشه، یه ماده مخدر خطرناک وحشتناک، همون حالو مغز نشون میده. فقط نشون میده که این عشق نتیجه یه نوع ارتباطات خاص در ذهنه که از طریق مثبت طبیعی سالمش که همونطوری گفتم پایه‌های طبیعی داره به وجود میاد. این یکی از یک ماده مخدر کشنده. بنابراین ولی تقریبا تصویرش در مغز به یک گونه است. حالا این نشون دهنده که یه چیزی به اسم عشق وجود داره. این عشق درست مثل اینکه فرض کنید یه نقاشی وجود داره، یه برنامه رادیو تلویزیونی وجود داره، یه بستنی وجود داره، اینا یه شرایطی میخوان. همین گونه نمیشه هر چیزی رو بستنی گفت یا فرض بفرمایید که برنامه رادیو تلویزیونی گفت. روزی که شما راجع به عشق صحبت میکنید باید من نشون بدید که دو تا آدم شبیه و مانند در چارچوبه که آزادند، مستقلند، خودکفا هستند، از یه حداقلی برخوردارن، از یه ثبات و قراری رسیدن، فرصتی برای گفتگوی با هم پیدا میکنن و درگیر موضوعهای مختلف از جهانبینی و فلسفه شون تا نظام باورها و اعتقاداتشون، احتیاجاتشون، احساسات و عواطف و هیجاناتشون، نظام ادراکی هوش و عقل و دانایی هاشون، اینا با هم گفتگویی دارن که گفتم حداقل 500 ساعت میخواد تا من مطمئن شم کسی رو میشناسم. تا به نظر من اون احساس و هیجانی که نامش عشقه و گفتم میشه تو مغز دیدش اتفاق بیفته. فعلا اینکه یه مردی از یه زنی خوشش بیاد یا یه زنی از یه مردی خوشش بیاد به عشق ارتباطی داره؟ این یه خوش آمدن عادی و طبیعیه و درست مثل فرض کنید خوردن عسل که معمولا برای آدما خوشاینده، ولی اینکه من بخوام زندگیم رو با عسل بگذارم حتما میمیرم، به بچه کوچیکم بدم که زیر 1 سال بشه اونم میمیره. یعنی میخوام بگم نه، من اسمشو عشق نمیذارم، مگر اینکه شما من بگید ما الان 1 ساله با هم روزی 2 ساعتی 3 ساعتی اینجا صحبت میکنیم، موضوعهای مختلف رو مطرح کردیم و من از اون شناختی که از این آدم پیدا کردم، از اون در حقیقت هسته مرکزی و وجود اوس بهش علاقه من شد. و الا خب جان
این در مورد کسی دیگه تا الان به این سن رسیدم وجود نداره دکتر، با اینکه خب موارد زیادی بوده که
نه اونو میفهمم. ببینید این حرفی که میزنید خیلی مهمه، یعنی ما باید یه حال به اصطلاح ویژه، یه حال استثنایی، یه حال منحصر فرد داشته باشیم، بهش میگن اسپیشال اکسپشنال یونیک. مشخصه عشق اتفاقا یه احساسی است با این سه تا، ولی این کافی نیست عزیز. ببینید شما من بگید فرض بفرمایید یه مردی یا یه زنی، از یه زن و مردی بسیار به دلیل فیزیکی و بدنی یا هر چیز دیگه، حتی یه نگاه، به خاطر یه لبخند خوششون بیاد و سخت او رو بخوان، که تازه برمیگره به خیلی چیزا عزیز، ولی این معناش عشق نیست. برای که گفتم عشق یه پروسه است، یه فراینده. درست مثل که شما برید دانشگاه که دکتر نمیشید، شما باید 5 سال 10 سال درس بخونید، امتحانایی رو بگذرونید، تو حالا بهتون میگن دکتر، به صرف ورود من به دانشگاه که من متخصص از آب در نمیام. اینکه من از کسی خوشم میاد آغاز کار هست، حتی پایان آغازم نیست که آدم فکر بکنه که مثلا یه تیکه تموم شده، نه، فقط آغاز کار، یعنی چیزی شروع شده. اینی که اگر یه کسی از یه کسی خوشش میاد، اگر او رو در اون چارچوبی میبینه که به نظر به هم میخورند و به درد هم میخورن، خب میتونه گفتگو رو آغاز کنه ببینه به کجا میرسن. اما اینکه یه طرفه آدم همین گونه در ذهن و دلش برای خودش یه چیزی رو بتراشه، کار خطرناکیه، برای که ما رو در معرض دو چیز قرار میده، یکی عشق بیمارگونه، یکی بیماری که عاشق میشه. برای که خیلی از اوقات علت علاقه من به کسی اصلا از سر بیماری و گرفتاری منه، مثلا از عمق خالی بودن و تنهایی منه، هیچ ارتباطی با اون آدم نداره و بعد این آدم یه جور اومده منو پر کرده. حالا که منو پر کرده، من احساس یه هستی و وجودی میکنم که قبلا نداشتم، ولی چون شیء خارجی است که وارد وجود من شده، حتما از نظر روانی ما رو دفعش میکنم. برام یه دوره کوتاه مدت موقتی داره، اینی که مثل یه آتش سوزانی است که میگیره. ضمن ما از نظر علمی میدونیم که یه عشقی به عنوان یه فرایند و پروسه است که میتونه 80 سال هم ادامه داشته باشه، ولی یه عشقی است که در اثر ترشح قددی یا هورمونی به درستی اگر بخوام بگم مثل دوپامین در مغز به وجود میاد، مدت کوتاهی هم داره، بیشتر آدم‌ها زیر یه سال بعد تموم میشه، بعد بار دومش کمتره، بار سومش کمتر، و دیگه معمولاً فرد اون اشانتیون یا اون مقدار کمی رو که خدا یا طبیعت درش گذاشته رو از دست میده و طبیعت هم اونو گوشته برای سه بارش، برای که حداقل سه تا بچه از توش در بیاد. حالا کاری وارد اون بحث میخوام بشم و نسل نه تنها تداوم پیدا کنه، خطر کاهش جمعیت رو یا کاهش نسل رو که هدف خلقته، یعنی حفظ و انتقال ژن رو بتونه داشته باشه. اینی که نه، من حتما این گونه که شما برای من توصیف کردید، چون چیزی نگفتید، اصلا اشتباه میدونم، گفتم اینقدر میتونه یه هوس سخت و سنگین باشه که آدمو به دیوونگی و جنون بکشونه. بسیار از این عشاق جهان، اگه شما ندیدین، من با صدها مرده روبرو شدم، کاملا یه بیماری است یا یه دیوانگی است، یعنی هیچ ارتباطی به واقعیت‌ها نداره و موجب اون هدف‌های اصلی زندگی که سلامت فیزیکی و روانی، یعنی فیزیکال اند منتال هلت و خوشبختی، هپینس، نمیشه. به همین جاست که یه مقداری با یه کسی اول باش راجبش صحبت کنید، یعنی یه روانشناسی یه گفتگویی بکنید، چون ما قرار نیست کاری رو که نمیخوایم تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم، نباید تموم کنیم، شروع کنیم، برای که وقت توش میافتیم. حتی همین احساس رو شما باید از قبل چک میکردید که یک واقعا چند روز سالم و طبیعیه. دوم، اون دختر خانم به این موضوع چگونه نگاه میکنه؟ حالا بگذاریم از اشکالات و اختلافاتی که ممکنه به نظر من بیاد، خود شما دو نفر، چون خیلی از اوقات هست که آدم ها همدیگر رو میخوان در حالی که صلاحشون نیست، و خیلی از اوقات آدم ها همدیگر رو نمیخوان در حالی که صلاح و مصلحتشونه. بنابراین اون یه قصه بعدی است که میتونه خودشو نشون بده. بنابراین به نظر من با یکی راجعش صحبت کنید، ببینید به کجا میرسید. امیدوارم
آقای دکتر الان برای خروج از این حسی که خب مدت هاست منو درگیر کرده، شما چه توصیه؟
نه، باید با یکی صحبت کنید. ببینید، فرض بفرمایید من اگر فرصت و وقتی بود، نه اینکه رو خط رادیو تلویزیون، مثلا وقت داشتم با شما چند ساعتی می‌گذارم، اصلا می‌فهمیدم از کجا داره میاد، چون عللش مشخصه و بر اساس اون وقت میشه فهمید از کجا بیاد. فرض رو بر این بگیریم، فرض رو بر این بگیریم.
حالا خیلی برام هم مهم راهنمایی حتی کلی شما.
آخه نه، اونو نمیدونم عزیز، برای که من نمیدونم شما چرا به این آدم علاقمند شدید، برای که من باید یه عالمه راجع به شما بدونم. ببینید، فرض بفرمایید من شما رو نمیدونم، یه آدم خودخواهیم، یه آدم خودشیفته‌ام، و بنابراین فکر میکنم یک دختری که من خوشم میاد باید از آن من باشه، و یا فکر کنم مثلا این دختری که تو این محیط یا تو این جامعه بهترینه باید مال من باشه، یعنی من برای خودم یه حقی قائلم. خب این یه ویژگی روانی است و بنابراین برخورد با اون و جنگ با اون سخت و سنگینه. اما یه زمانی است که نه، موضوع من این نیست، موضوع من یه ذهنیتی است که ای بسا در ارتباط با صورت و بدن این آدم داره. خب این یه موضوع دیگری است. سومی که نه، من اصلا دنبال بازی و بهانه میگردم که برم علاقه من و عاشق به کسی بشم که میدونم فایده و پایانی نداره، برای که همینجوری وقتا رو بکشم و به جایی برسم. چون نمیخوام ازدواج کنم، انتخابای غلط میکنم که پایانش نه هست. من با صدها نفر، حالا رو خط رادیو تلویزیون کاری نرم، تو کار روان درمانی و تراپی آدمایی دیدم که 5 تا 10 تا رابطه داشتن، 3 ماه داشتن تا 3 سال، ولی دقیقاً میرفتن کسی رو انتخاب میکردن که مطمئن بودن هرگز با هم نخواهند بود و هرگز به هم نمیرسن. چرا؟ برای که فقط بخواستی آدم وقت بخره و بهانه برای خودش و فریب خودش به صورت ناآگاه داشته باشه که دیدی من کوششمو کردم که ازدواج کنم و نشد. چرا؟ به خاطر اینکه ته وجودش یه وحشتی از ازدواج یا دادن تعهد داره و در نتیجه دست به این مانور داره. این درست پسه که فرض بفرمایید من و شما رو در امریکا میگم، 1 میلیون دلار بیشتر پول نداریم ولی همینجوری میریم خونه 10 میلیونی میبینیم. خب معلومه که میدونیم هرگز به ما خونه 10 میلیونی رو به 1 میلیون نمیدن، ولی معلومه 3 ماهه یا 1 ساله دارم دنبال خونه میگردم، خونه 10 میلیونی با داشتن 1 میلیون دلار. خب تکلیف کار از اول روشنه، فقط یه بازی است و ما میدونید این بازی با خودمون و ذهن خودمون رو به صورت بسیار سنگینی داریم. یعنی کمتر آدمی من تا حالا در زندگیم دیدم که خودفریبی نداشته باشه، یعنی خودش گرفتار بازی خودش نشه. بنابراین روزی که یک کسی با شما کار بکنه جواب این مسئله در میاد که واقعا چه خبره و اون موضوع اصلی و اساسی.
ممنون از توضیحاتتون، ولی هیچ کدوم از این موردهایی که فرمودید چه من خودم این از کردم با توجه به اون چه که از شما شنیدم چند سال از این تحلیل کردم، هیچ کدوم از این مواردی که فرمودید نیست. حالا چون گفتم که دفعه اولی که توی این سن تا این سن که اومدم خود به کسی هم چه حسی دارم.
آخه اون فرقی نمی کنه عزیز. اولا همیشه من و شما یه چیزی غالبا بار اوله، ولی چون بار اوله معناش نیست که یا واقعیه یا درسته یا جدیه، اون آخه اون که نتیجه رو نمیشه گرفت. برای اتفاقا حالا فکر نکنید، از یه طرف یه خودش بوداره، یعنی اگر شما یه مرد 40 ساله‌ای هستید که تا به حال یه همچین حس و احساسی نداشتید، علامت خوبی نیست، یعنی علامت سلامتی نیست، برای که این حس و احساس عرض کردم به اون دلایل عادی و طبیعیه. این که حالا به این نوع یا به این شدت نباشه رو اگر میگفتید 30 سالمه میفهمیدم، ولی نه 40 سالگی. اون هم آدمی که علاقه من، یعنی خود این بودار عزیز و معنیدار. به همین جهت است که گفتم مثل همون مثال 1 میلیون دلار و 10 میلیونه که من میگم در تمام عمرم دنبال خرید خونه نبودم، خب الان دارم دنبال خرید خونه غلط میرم. حالا بذار ازتون یه سوال بگم، حدس میزنید که اگر به این دختر خانم ابراز علاقه یا تمایل بکنید، پاسخ و یا واکنش ایشون چیه؟
چی نمیدونم دکتر، ممکنه.
آخه ببینید عزیز، ببینید اینجاست که جواب من با شما این است که شما وقتی موضوع به این سادگی رو نمیدونید چجوری عاشق یه آدم شدید؟ یا اصلا شما نمیدونید این آدم پاسخ
چون عنوان نکردم.
نه عزیزم، آخه عزیز من، این درست مثل این که شما بگید من تو عنوان نکردم، ولی اگه بگم الان امروز بعد از اینجا با هم نهار بخوریم نمیدونم تو جواب بدی یا نه. آخه اصلا شما اینجا نیستید، یعنی ببینید ایناست که غیر واقعیست. من عمدن اون سوال از شما کردم، یعنی شما باید 15 تا جنبه مختلف این آدم رو برای من میگفتید که با این شناختی که ازش دارم، با این آگاهی هایی هم تو این مورد به همین سادگی. خب بنابراین پس معلومه یه چیز یه طرف هست که شما در خودتون روش دارید. خطر اینجاست عزیز، شما برز من توجه نکردید، ما خودفریبترین خودفریبانیم و یا دیگر فریبانیم. من بسیار از اوقات به دوستان رو خط رادیو تلویزیون بارها گفتم میشه بری جلو آینه نگاه کنی رو پیشونی ننوشته لطفاً مرا فریب دهید، یعنی غالب اوقات این فریبه و اصلا بازی زندگی ماست. یعنی شما فرض بفرمایید من یه زندگی خالی دارم، یه زندگی خسته‌ای دارم، اصلا گرفتار بحران میانسالی شدم، مید لایف کرایسیس، بهترین کار عشقه. من توی یکی از این فکر کنم تو اون مجموعه که دارم ببینم که خطر آدم تنها یا خالی عشقه. معناش نیست که عاشق میشه، معناش نیست که بازی به اسم عشق رو جدی میگیره. یعنی درست بزنید شما یه صفحه کاغذ بردارید بگید این روش نوشته 1 میلیون دلار، من یه کاغذ نمیدونم 100 دلاری امریکا چیه نوشته روش 100 دلار، خودم 1 میلیون. خب استدلال تو این باشه چطور اون کاغذ میتونه 100 باشه، این کاغذ به این گندگی نمیتونه 1 میلیون باشه؟ خب چرا؟ ولی نیست. به همین جهت است که روزی که شما حتی اینو نمیدونید یه چیزی رو در خودتون روش دادید که مبتنی بر شناخت و آگاهی نیست عزیز، مبتنی بر خواستن یه مرد یه زن رو، و این اصلا میتونه سالم نباشه. آدم ها تو این مسیر عزیز میرن تا پای مرگ آدم ها میرن تا پای تجاوز، اینا حتی خطری رو برای خودشون میپذیرن و همه زندگیشون رو برباد میدن. شدت خواستن من شده
عنوان
نکنم آقای دکتر موضوع رو. ببینید من که هی دارم به شما میگم چی کار بکنید، شما باز رفتید دنبال راه خودتون، بعدم میگید لطف دارید برنامه من میشه. من میگم با یکی صحبت کنید. شما اگر با یکی صحبت کنید، ای بس اصلا به شما میگه مرد ول کن، یا درست برعکس زنگ میزنه به اون خانم که آدمی است عاشق توئه میخوام باشی بیه دفتر. مثال، یعنی ببینید اون چیزیه که کسی با یه آگاهی که چراغا رو روشن میکنه، خود شما و یا او میتونید ببینید که چه خبره. اون چیزیه که باید اینجا دیده بشه و یا فهمیده بشه. من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر، خدا شما رو نگهدار.
مرسی عزیزم، ممنونم از محبت و لطف. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
گرد همایی افتتاح رادیو همراه، یک شنبه 23 فوریه. رادیو همراه با افتخار آغاز برنامه‌های خود را از روز یک شنبه 23 فوریه 2014 با سخنی از علیرضا میبودی و 7 تن از هنرمندان و خوانندگان محبوب به رهبری کاظم عالمی به آگاهی می‌رساند. مراسم رد کارپت در ساعت 4 بعد از ظهر آغاز خواهد شد و در ساعت 5 مدعوین در سالن اصلی حضور پیدا خواهند کرد. لطفاً برای خرید رادیوهای HD یا کارت ورودی به گرد همایی افتتاح رادیو همراه با شرکت کتاب، کتابسرا، ایلاد مارکت، کیو مارکت، سوپر ایروین، هولسام چویس و کامرشال تراول تماس بگیرید. کارت ورودی در محل برنامه نیز موجود می باشد. آدرس محل: سابان تیتر، 8440 ویلشر بولوارد، بیورلی هیلز 90211. تشریف فرمایی شما هموطنان و همزبانان را گرامی می داریم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-394-6500 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همونطور که در اطلاعیه‌ام آمده بود، رادیو همراه که به گونه‌ای به من تعلق داره، از روز یک شنبه 23 فوریه از ساعت 4 تا 4:40 رد کارپت خواهد داشت. سر ساعت 5 برنامه رادیو به صورت رسمی آغاز خواهد شد. سخنی از جناب علی رضا میبودی خواهد بود و 7 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیزمون به رهبری آقای عالمی برنامه خواهند داشت. من هم بدون تردید سخنی. کارت ورودی هم اکنون در اختیار دوستان هست و ضمناً دم در حتما خواهد بود، برای اینکه ما ظرفیت 2000 نفره داریم. بنابراین اگر مایلی در این برنامه شرکت کنید، ترجمه این است که زودتر اقدام بفرمایید، ولی اگر اون روز یک شنبه هم خواستید حتما قبل از ساعت 5 اونجا تشریف داشته باشید. ضمن رادیو همراه رو میتونید از طریق 1FM 100.3 HD3 در اتومبیل های که HD دارن و یا از طریق رادیو ها بشنوید، یا تمام تلفن ها همه که اون سمارت فون ها GLBs از فردا برنامه رو پخش خواهد کرد و روی اینترنت در سراسر جهان خواهیم بود و امیدوارم اگر علاقمند هستید برنامه ها رو بشنوید. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. مارتیک خواننده و هنرمند محبوب با ارکسترش در اونجا خواهد بود. مایکل هم برنامه و یا احتمالاً تئاتر هتل رو با 2 نفر از دوستان عزیزشون، آقای شاهین جامعی و سرکار خانمی که متاسفانه نامشون رو فراموش کردم ولی بازیگر فوق‌العاده خوبی هستن، خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایی.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خوش سلام آتون صحبت بکنم آقای دکتر. سلام بوده که من سران آدم هایی که جلد میفهم تو رابطه، سران یه آدم هایی هستن که خیلی تضاد دارم تو رفتارشون، خیلی 0 و 1 مثلا خیلی محبت میکنم، خیلی مهربونم، بعد از یه طرف یه چیزی میگن که مثلا باعث بی‌احترامی میشه و ناراحت میشم.
میخوام ببینم علتش چیه. نه آخه ببینید عزیز، شما اولا روی مردم یه عیبی میگذارید که شاید عیب اونا نباشه. من اگر 5 جور غذا میخورم یا 7 جا که رفتم غذا خوردم دل درد گرفتم، که احتمالا مال غذا نیست، مال دل منه. شمایی که معتقدید آدم ها مثلا خوبند و مهربون، بعد یه حرفی بی احترامی که مثلا نفهم یعنی چی. یعنی اون خودش از جای سوال داره و بعدم انتظار و توقع ماست، خیلی هم باش راحت نیستم. علاوه شما که قرار نیست یه فرضی داشته باشید که آدم ها باید همینجوری مهربون باشن. معناش نیست که باید نامهربون باشن، ولی میتونه خیلی از حرفاش هم در چارچوب یه موضوعی باشه که مهربونی ارتباطی نداره. اینکه شما من بگید یه آدمی مهربون عزیز، قرار این در رفتارش و گفتارش و به هر حال افکارش به گونه‌های خودشو نشون بده، هست. اگرم نیست نیست. اما اگر شما معتقدید که آدما یه نقشی رو بازی میکنن بعد یه نقش دیگه‌ای دارن، خب که فراوونه. یعنی من و شما لباسی که تو جمع میپوشیم و تو خونه نمیپوشیم و حرفایی رو که با نزدیکان و عزیزان میزنیم بنده رو خط تلویزیون نمیزنم، خب این که نشانه تضاد نیست، نشانه دهنده پذیرفتن یه نقشه. حالا اگر آدمه به خصوص مورد نظر تو میتونی اونو بگید، اگر یه مجموعه این گونه دیدی ذره بیشتر بگید من ببینم مثلا چیزی که یه آدم مهربون بود بعدا نامهربان از نظر شما شد یا رعایت اصول نکرد مثلا چی بوده.
بله آقای دکتر، مثال شما میگم، من سیلی سلامه با یه پسر 26 ساله آشنا شدم. تقریبا 2 سه ماهی رو با هم آشنا بودیم و ابتدای رابطه هم قرار بود با هم دیگه آشنا بشیم، 4-5 ماهی تو اکیپ و گروه اینا همدیگه رو میشناختیم خب خیلی پسر مهربون و خوبی بود. وقتی که خواستیم با هم دیگه دوست بشیم بهش گفتم که من تقریبا اینه که ازدواج اول موقعیت ازدواج دارم، بعد گفتش که اتفاقا منم میخوام و دوستم که با هم دیگه معاشرت بکنیم و بیشتر همدیگه رو بشناسیم. توی رابطه خیلی پسر مهربون تر، خیلی آدم دست و دلباز، خیلی خیلی بهتر و بهتر از همیشه بود. ولی مثلا یه لحظه از تنیزش شیافه بندش میگفتش که من نمیدونم اگر 34 ساله بشه مثلا حامله میشی یا نمیشی، نکنه وقتی همچی مشکلی باشه. بعد مثلا من به شکم خواستم معنی نداره همچیزی میگی.
چرا معنی نداره؟ ما همجا بید بیستیم.
خب به خاطر اینکه من که مشکلی ندارم که بعد
شما یعنی یه چی مشکل نداریم؟ سن مشکل عزیز، تمام آدم ها سنشون از یادی که میگذاره، خانم ها مسئله حاملگی دارن، خطر برای خودشون و بچه ها. بنابراین حالا تازه اون حرفی رو که زده این چیز نیست که به شما باید بر بخوره. یه فرض بفرمایید، اولا تا حدودی نه اینکه به این گونه، حالا 34 هم گفت 38 میتونستم بفهمش نظرش تا حدود پر میشه توضیح داد که من یک سالمم، اگر میدونید که من میگم شما از کجا میدونید سالمید. دو معمولا تا سن 35 کمتر خانمی است که مسئله و مشکل داشته باشه. این اطلاعات بود. به تو برش بر میخوره. شما چرا با یه واقعیت روبرو نمیشید که شما اومدید دستگاری از نظر خودتون انجام دادید. رفتید با پسری که 6 سال از خودتون کوچیک‌تر رفتید همیشه گیر سنید. شمایید که حساسی داشتید. درست مثل که روزی که من یه چیزی رو خوردم میخوام بقیه ندونن، خب معلومه نسبت بهش حساسم که بقیه نفهمن. شما از ابتدا بر اساس حرفی که خودتون میزنید به نظر من شما نسبت به سن حساسید و الا چه گفته. بعدم شما یه واقعیت دیگر رو نگاه کنید. من که اشکالی من در فاصله سنیتون میبینم، ولی اگر اون چیزی که خیلی ها نسبت بهش حساس و نگرانن در خصوص سن و توانایی ها و ظاهر و زیبایی های آدم ها در مورد شما اعمال بشه، خب همیشه جای سوال هست. علاوه شما فکر کنی، ازتون یه سوال دارم، ایشون بره به 10 تا دوستش یا پدر و مادر و خاله و عمه و دایی و عموش بگه من میخوام با کسی ازدواج کنم از من 6 سال بزرگتره، فکر کن از 10 تای اونا چند نفر با این کار موافقه؟ احتمالاً 8 تا 9 تا مخالفه.
اسمعیل
سوال ازش پرسیدم،
یه بار گفتش که نه موافقم
به خاطر اینکه تو خانواده‌مون داشتیم
همچین چیزی رو. بعد
این چه استدلالیه؟ داشتن هم ناراضی بودن. آخه عزیز ببینید، شما دلتون میخواد زود یه چیزی رو که میگن که مطابق میلتونه بپذیرید، به گونه‌ای که خودتون دلتون میخواد اون رو تفسیر و تعبیر کنید و به اونجا برسونید، بعد وقتی مخالف میشید جا میخورید. اصلا من چرفی رو قبول ندارم. یکی برگرده بگه که خانواده من موافقم برای که تو خانواده داشتیم. نه، اتفاقا درست برعکس. غالب اوقات یه مقدار مخالفت‌های بوده و حالا دیگه دومیشو نمیخواد. اصلا یه دلیلی که برخی از قول داره ما تو خانواده مخالف چیزی هستن، میگن تو این کارو می‌کنی اونم این کارو می‌کنه. یعنی این اصلا استدلال نبود که ایشون کرده. و بعدم این یکی هم معنایی نداره. ببینید عزیز، ما تو زندگیمون یه مقدار باید واقع بین باشیم. شما در دنیای زندگی میکنید که از نظر من فاصله سنیتون بگونید که شما میگید مهم نیست، ولی برای 80-90 درصد مردم مهمه. چه اون پسر یا دختر، چه خانوادهش، چه دوستان. خب خود چکار کنید؟ خب شما وارد یه جایی شدید که باید بدونید مورد اشکال و اعتراض قرار میگیرید. به من میگید این اشکال و اعتراض وارده، میگم نه، ولی برای من این گونه است، برای بقیه که نیست. به همینجاست که گفتم شما به اونا نگاه کنید. شما اصلا برید تو خانواده خودتون، تو خانواده خودتون اصلا این حرف رو بزنید به پدر و مادر و فامیلی که دارید، بهشون میگید یه آقا پسری است که 40 سالشه یا 30 سالشه میخواد با یه خانم ازدواج کنه که 40 سالشه. شما چی فکر میکنید؟ اگه موضوع شما رو نمیدونن، خب من یه نگرانی دارم که بیشتر اون آدما بگن کار درستی نیست. پس برنامه با شما مخالفه. مهم نیست که به شما چی میگن، مهم این است که صورت مسئله رو به طریقی مطرح کنید که آدم ها به خاطر اینکه به شما مربوطه نظرشون رو عوض نکنن. و به همجاست که به نظر من موضوع مهم نیست، ولی شما براتون مهمه. بعد اون حرف عجیب و غریبی نزده، تازه در یه پیام میدازید. آخه ببینید، باز شما یه چیزی نگاش کنید. اولا همه پسرها و دخترها و به ویژه آقایون با هر چیزی که شما خانوما دارید میسازن برای اینکه بخوان بهتون نزدیک بشن. این شماره یک. بعد اصلا خود نزدیک شدن کنجکاویه، حتی اگر اتفاقی هم بیفته یا نیفته. این شماره یک. دو، آدما چرا با هم آشنا میشن؟ برای اینکه متوجه اشکالات هم بشن، متوجه جنبه های مثبت و خوب هم دیگه بشن. به همین دلیل که آدما شروع میکنن 10 نفر با 10 تا آدم، از 8 تاش بیان بیرون. من که نمیتونم بگم چون از اول تو اینو گفتی یا اینجوری بودی با تا آخر اون گونه باشی. از همینو گذشته، از نظر من این حرف ایشون که گفتم کمی کمی میتونه معنا داشته باشه، میتونه اصلا بهانه ایشون باشه برای رفتن. یا بعد حساسیتی که در شما میبینن برانگیختن خشم و قهر شما باشه که از جانب شما رفتاری صورت بگیره که ایشون بهانه‌ای برای رفتن داشته. به بقیه چیزا باید نگاه کرد، ولی خود این حرف به خودی خودش حرفی نیست. درست میشه که کسی به من بگه سرت نمیشه چون سنت بالاست. خب راست میگه. من
خب من ما از خواستم که این رابطه دیگه ادامه پیدا نکنه و بالاخره بعد از یه ماهی گذشت قبول کردم این رابطه هم دیگه ادامه پیدا نکنه، ولی فقط در اندازه یه روز یا دو روز بود دوباره زنگ و تلفن یا مثلا محل کارم یاد و دوباره هم رفتارهای گذشتش رو انجام میده. من میگه که من دوست دارم که بهت محبت کنم، من دوست دارم کنارت باشم، دوست دارم من اشتباه کردم، من پشیمون شدم. خب من واقعا ندارم با این رفتارش باید چی کار بکنم.
اولا هیچی. ببینید عزیز، باز شما یه جوری دارید عمل میکنی که درست نیست. انگار شما باید بشین ببینین چون شما رو دوست داره یا نه. ببینید، یکی از خطرات جدی من توی این بحثای سی دی دی ویدیو هم آوردم. یکی از خطرهای جدی است که بگی چون یک کسی منو خیلی دوست داره، خیلی منو میخواد، پس من دوست خواهم داشت. شما چه ازدواج خواهد من شما اون دوست داره، شما چرا به شما چه مربوطه؟ شما باید بدونی راجع به این آدم چی فکر میکنی، شما باید بدونی راجع به این آدم چه حس و احساسی داری، نه اینکه او چون بره و بیاد. این شماره یک. دوم، بسیاری از آدم هستن که 20 دفعه میرن و میان، آدم هایی هستن که تو زندگی زناشوی خارج از اون 5 ساله دارن میرن و میان، چیزی رو نشون نمیده. بسیاری از آدم هایی هستن که در اسرائیل میگن I cannot live with or without you، نه با تو میدونم زندگی کنم نه بدون تو، با تو هستم رنج میبرم، جدا میشم رنج میبرم. علاش این است که واقع بینا نیست، برای اینکه تصوراتی رو که در وقت بودن با هم میکنن که نوع درست رابطه چیه، ای بسا با واقعیت ها یا با اونا نمیخونه، پس جدا میشن. وقتی جدا میشن، ذهنیت یا تخیلاتی که راجع به رابطه داشتن با تنهاییشون الان یه جوری در میامیزه، فکر کنم بهتره برگرد. بنابراین من خیلی از اوقات بودنم با یک کسی و نبودنم با یک کسی هر دو دردآور رنجآور، و این علامت بدیه. این نشون دهنده یه آدم در حقیقت به هم ریخته است که در بودن و نبودن با یه آدم هر دو مسئله داره. یعنی مثل آدمی است که غذا بخوره و نخونه مسئله داره. خیلی فرق می‌کنه با آدم گرسنه باید غذا بخوره، وقتی گرسنه نیست خب غذا نمی‌خوره. ولی اینکه وقتی گرسنه است غذا بخوره ناراحته، نخوره ناراحته، خب ما موضوع مسئله داریم. برای به نوعی که شما عزیز موضوعاتون رو مطرح می‌کنید تو این زمینه‌ها خیلی نمی‌دونید و خیلی با مسائل مربوط به رابطه و زن و مرد و ازدواج آشنا نیستید. یعنی نشون میده اشتباه کاریاتون رو، نشون میده طریقه‌ای که موضوع رو مطرح می‌کنید. یعنی اگر الان به من بگن یه حکمی صادر کن در خصوص شما، پاسخ من اینه که شما اصلا آمادگی ازدواج ندارید. مهم نیست 30 سالتونه، ندارید. برای که درست مثل من و شمایی میمونه، شما رو نمی‌دونم. من این بره برن در لس آنجلس بگم بیا حالا جواهر انتخاب کن، من تفاوت جواهر 100 دلاری و 100000 دلاری نمیفهمم، اصلا نمیفهمم، اصلا بلد نیستم. بنابراین شما هم به نظر من اون شناخت و آگاهی رو که قرار یه آدم از یه آدم داشته باشه نداری. اینه که به نظر من با یه کسی صحبت کنید و با اینا موضوع رو نه جدی بگیرید، نه شوخی، نه قبول کنید، نه رد کنید، چون به نظر من خیلی پرسش و پاسخی که بین من و شما میگذره عمقی نداره عزیز که بر مبنای اون شما بتونید تصمیم بگیرید. تنها چیزی که میدونم که تقریبا مطمئنم این است که شما در این زمینه‌ها کم میدونید، و چون کم میدونید خب در معرض خطرید. موضوع بسیار جدی است و مخصوصا یه آدمی مثل شما میتونه بسیار شکننده باشه، چون علائمشو نشون میدید خب خرد بشید، یعنی یه اشتباه بکنید خرد بشید، از هم پاشیده بشید. بنابراین آهسته تر کار کنید، مبنای کارتون هم اون نگذارید که او چی میخواد، او هر چی میخواد بخواد. مثل که من بیام خونه 1 میلیون دلاری شما میگم من 100 هزار دلار میخوام بخرم، خب من میخوام یه نمیدم آبر تموم شد. شما که قرار نیست حالا بگید این بیچاره اومده 4 دفعه اومده یا 40 دفعه زنگ زده، زده که زده، با واقعیت ها نمیخونه عزیز. برحال مواظب خودتون باشه. ببینید من یه مقدار سیدی دارم، سیدی چرا ازدواج چرا طلاق دارم، 8 ساعته با کتاب من راحت نیستم، اینم خیلی بیشتر پیام رو میرسونه، تأثیرش هم از ذر من بیشتری، البته برای بیشتر آدم. یکی 50 باید نباید در زندگی زناشویی، یکی انسان و عشق، یعنی ترکیب این صدا، اون 14 ساعته، این یکی 8 ساعته، اون 4 ساعت روی هم در حقیقت مثلا 26 ساعتن. یه دور دو دور بشنویدش، شاید یه نگاه دیگری به خودتون رابطه بکنید. به هر حال ولی عجله نکنید و تو این گونه مواردم با شک نمیشه زندگی کردید. آدم باید مطمئن باشه که حداقل خاطرش آسوده باشه فعلا همه چیز درسته، تا حالا بعدن چه پیش بره. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی ازم، خواهش می‌کنم. رازها و نیازها بفرمایید. سلام بفرمایید.
یه سوالی داشتم از حضورت.
خواهش می‌کنم.
من که پسر و دختری که تقریبا 7 سال هم دیگر می‌شناسن و با هم رابطه‌ای دارن.
عزیز باید لطف کنین تون صحبت کنین و الا با آهسته حرف زدن تو من صداتون نمیشم. اولا من بگید این پسر و دختر چند سالشونه؟
بله پسر و دختر 31.
نه نفهمیدم، باز آهسته چون صحبت کنید تلفنتون قطع شد. نفر اول چقدر بود؟
پسر 32 دختر 31.
اوکی.
رابطه الان 7 دامه داره و دور روزها میگذره و این وضع ادامه داره. سوالم اینه که من به عنوان یه مادر باید دخالتی تو این رابطه کنم اینا؟
ببینید دخالت درست نیست، اما یه واقعیت هایی مطرحه. من همطور که شاید با بیننده گرامی اولم عرض کردم، یه دوره مثلا 9 ماهه که توش میشه 500 ساعت ارتباط داشت رو برای رسیدن به یه جایی توی رابطه در دنیا امروز برای آدمای به هر حال کمی آگاه از خودشون و زندگی قائل هستم. ولی اگر بیش از 2 سال یه رابطه طول بکشه، غالبا توش یه علائم و نشانه هایی میشه پیدا کرد که یه عیب و ایراد عمیق و سنگینی در کاره. ولی وقتی میفرمایید 7 سال دیگه اصلا برای من قابل قبول نیست، یعنی یه رابطه‌ای اگر آدم ها دلایل خاصی نداشته باشن که چرا بیشتر و بیشتر به هم نزدیک نشدن یا با هم ازدواج نکردن، یعنی اون اگر نداشته باشن میتونستن این کار بکنن و نکردن، علامت بدیه. اینکه شما دخالت کنی، نه، دخالت شما فقط مسئله سازه. علت چم این است که حالا اولا معلوم نیست یک دخالت شما درست باشه، دوم معلوم اصلا دخالت شما مؤثر واقع میشه، سوم خیلی از اوقات دخالت ها اگر تند و تیز باشه یا پدر مادر از قدرت و امکاناتشون استفاده کنن، بچه ها آگاه و ناآگاه ممکنه در جهت آزار خودشون و آسیب خانوادهشون قرار بگیرن. برای این با یه ازدواج بد نامناسبی که ای بسا به نوعی تایید شما رو داره یا چون میخواید از این رابطه خلاصش کنید در مقابلش قرار گرفته، از شما و خودشون انتقام میگیرن. نه، ببینید تو این گونه موارد باید چه و چگونه رو، ولی بیشتر از اون چرایی رو فهمید. حالا بذارید فرض رو بریم بگیم اگر میدونید، من این دختر خانم آقا پسر رو تشبیارن و بهشون میگم چرا شما با هم ازدواج نمی کنید یا این رابطه رو یک سره نمی کنید، پاسخشون چیه؟
اجازه هست من بگم؟
بفرمایید.
دختر تا الان مشغول درس بود و داشت فوق لیسانسش رو میگرفت، پسر مشغول یه کار خیلی معمولی و گذرانی.
در چی لغت و آخرتون چی؟
و این دوتا میتونم بگم که پیش هم خیلی نیستن، مثلا به فاصله 4 ساعت راه با هم زندگی میکنن، یعنی هر کدوم جدا زندگی میکنن. اینه که وقتی که به هم میرسن و لاو لاوه، وقتی که از هم دورن هر کار خودشه.
نه حالا دو تا نکته است. اولا ببینید عزیز، آدم میتونه درس بخونه، کارم بکنه، آدم میتونه درس بخونه، ازدواجم بکنه، آدم میتونه درس بخونه، پدر و مادرم باشه.
نه، ولی خب این بهانه ای بود که فعلا
خب آخه نه، من دنبال بهانه نبودم. بهانه رو که میتونن 250 تا بهانه بیارن، من دنبال دلیلشون بودم. من ازشون خواستم دلیلشون رو به من بگن، و الا بهانه شون که میتونست بگه ما به این نچرسیم که در سن 40 سالگی باید ازدواج کرد، تموم شد. نه، من دلیلشون رو میخوام، چرا هر کدوم از اینا که میشناسید نمیخوان ازدواج کنه؟ باید یا چرایی واقعیشون، نه بهانه‌شون، دلیلشون.
درک مسلما میخواد، ولی پسر نمیتونه تصمیم بگیره و همین وضع ادامه داره و من واقعا دلم برای هر دوشون دختر میسوزه که خیلی داره عمرش هدر میره.
نه عبدو، ببینید باز شما باز یه اصطلاحی بکنید که درست نیست
باشم یا آخر...
نه نه صبر کنید، عمر کسی هدر نمیره در دوستی. آدما دوستن، عمرشون برای چی هدر میره؟ مگر اینکه ما بگیم رابطه غلطه یا ازش آسیب میبینن، و الا آدما باید خوب زندگی کنن، دارن خوب زندگی میکنن. نه، من حالا باز یه مسئله، من یه چیزی هست، من از فهوای حرف شما یه چیزی فهمیدم، مطمئن نیستم. دختر لیسانس و فوق لیسانس داره یا گرفته یا میگیره، در حالی که پسر درس نمیخونه و کارم نمیکنه. چون یه لغتی جمله گفتی نفهمیدم، خوش بگذرونی چیزی شنیدم.
لیسانس هم داره پسر، ولی دیگه تحصیلات عالیه نداره.
خیلی حالا اون تحصیلات عالیه، لیسانس هم تحصیلات عالیه، علاقه
منده.
خب حالا من و شما چه میتونیم بکنیم؟ یعنی من ببینید، شما اگر همیشه عرض کردم وقتی دوستان لطف میکنن روی خط بیان، اگر خودشون باشن، من مثل دو دوست عزیزی که لطف کردن اومدن میتونم یه شناختی ازشون پیدا کنم، ولی وقتی کسی راجع به کسی دیگه است، اطلاعات خیلی خیلی سطحی است. حالا شما فکر میکنید که پسر آخه نه شما نمیتونید جواب بدید عزیز، شما نمیتونید. حالا من بگید که پسر آمادگی نداره، یعنی از چه نظر آمادگی نداره؟
که الان از زندگی که داره لذت میبره، یعنی دوست داره که در کنار اون دختر خانم با کسای دیگه هم باشه.
خب سرکا خانم
میکنم اگر تعهد ازدواج بده دیگه نمیتونه این کنه، در نفسه هی برقب میندازه.
ببینید عزیز، من اگر باز شما رو درست فهمیدم، یه پسر دختری 7 ساله با همه، پسر به خودش اجازه با کسای دیگه باشه،
بله.
رابطه‌ای در کار نیست. ایشون دختر خانم برای چی معطله؟ ای معطله.
دخالت کنم و صحبت کنم که دختر خانم داری واقعا وقت تلف می‌کنی.
آخه عزیزم شما ببینید، باز شما رفتی روی خطی که من اگه بتونم بیرونتون بیارم. شما چرا فکر می‌کنید دختر خانم اینو بهتر از شما بلد نیست؟ که باید بهش بگید.
جوونه و چشمش گرفته، دوست داره.
اصلا.
آقای دکتر
اصلا نه چشمش گرفته نه دوست داره. من نمیدونم مگر دختر غیر عادی باشه. شما به من 100 تا دختر نشون بدید که 7 ساله با یک کسیه، میدونن آقا با دخترای دیگه است، هنوز چشمش گرفته. چشمش چی گرفته؟ 95 تاشون نگرفته، یا خبر نداره، یا دختر برای خودش ارزش و اهمیتی قائل نیست.
یا دخترم خبر داره، همه فکر میکنه، امیدواره که مثلا حتما یه روزی با این آقا ازدواج میکنه و منتظر مثلا درس بودن و بهانه درس بوده.
نه باز رفتی شما اونجا عزیزم. اگر یه آقایی است که در حالی که با ایشون هست با کسای دیگه است، کی گفته بعد از ازدواج فقط با ایشون خواهد بود؟ این از کجا اومد؟
که مثلا اینجوری با هم که بعد از ازدواج دیگه همه
خب
چی.
شما به دختر خانم بفرمایید چشماشونو باز کنن چون تو خواب بوده.
دخالت کنم بگم.
آخه سرکار خانم هی دارید شما میگید، من نمیدونم شما پدر مادرها چرا اینجوری حرف میزنید. شما حتما بگید. هر وقت تو زندگیتون حرفی دارید که درسته و موثره حتما بگید. من عرضم این است که من نمیدونم درسته یا نیست. بعدم مطمئنم موثر نیست. ولی اگه چیزی که شما میخواهید بگید شما بلد.
می‌خواستم خودمو اینجا فقط خراب کنم، هیچ چیزی رو عوض نتونم بکنم.
خب شما حتما خودتون رو خراب کنید، وظیفه من شما از خودمون خراب کنید. اینقدر خودخواهی؟
دور به سکوت بگذره تا ببینیم چی میشه دیگه.
آخه شما دلیلتون گفتید چرا به سکوت بگذره؟ بدهی که من خودم خراب کنم، معلوم من خودم نابود میکنم وقتی یه چیزی غلطه و باید بگم. یعنی چی آخه اینقدر من با فقط واظب خودم باشم؟ خب آخه دیگه چیزی به اسم محبت و عشق نمیمونه. محبت و عشقی که من چون نمیخوام شما نظرتون راجع به من عوض بشه یه چیزی بگم که خراب نشم، که اهمیتی داره؟ اینجوری بشه که مثلا رو خط رادیو تلویزیون نباید باشم. نه عزیز، ما تو دنیایی هستیم که حقیقت رو نباید کشت، واقعیت رو نباید کشت، مسئولیت رو نباید کشت. اصلا بعدش میاد به درک، اصلا فرقی برام نمیکنه که شما یا دیگران یا کسی از من خوشش بیاد یا بدش بیاد. وقتی من فکر کنم این چیزی واقعیت حقیقته و مسئولیت دارم بگم، خب معلومه میگم. من همین روز تو تلویزیون بودم، خانم لطف کردن و محبت کردن، گفتن اول گفتم خب دیوونه ای دیگه، شوخی دارم مگر؟ آخه این مردم که نیومدن ما لیلی به لالاشون بذاریم و ازشون تعریف کنیم. ما تا کی میخوایم همه ما رو دوست داشته باشن در حالی که روی حقیقت و واقعیت و عدالت و محبت و مسئولیت پا بذاریم؟ نه. شما اگر فکر میکنید ایشون نمیدونه و یا فکر نمیدونه و اگر فکر میکنید که مؤثره، لطفاً و حتما بگید. من به پیام رستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کنم. بیرنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
گرد همایی افتتاح رادیو همراه یک شنبه 23 فوریه. رادیو همراه با افتخار آغاز برنامه های خود را از روز یک شنبه 23 فوریه 2014 با سخنی از علیرضا میبودی و 7 تن از هنرمندان و خوانندگان محبوب به رهبری کاظم عالمی به آگاهی میرساند. مراسم رد کارپت در ساعت 4 بعد از ظهر آغاز خواهد شد و در ساعت 5 مدعوین در سالن اصلی حضور پیدا خواهند کرد. لطفاً برای خرید رادیوهای HD یا کارت ورودی به گرد همایی افتتاح رادیو همراه با شرکت کتاب، کتابسرا، ایلاد مارکت، کیو مارکت، سوپر ایروین، هول سام چویس و کامرشال ترافل تماس بگیرید. کارت ورودی در محل برنامه نیز موجود می باشد. آدرس محل: سابان تیتر، 8440 ویلشر بولوارد، بیورلی هیلز، 90211. تشریف فرمایی شما هموطنان و همزبانان را گرامی می داریم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-394-6500 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید. رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسیدم که رادیو همراه که به من تعلق داره و همکنون هم برنامه های موسیقی رو پخش میکنه، از روز یک شنبه 23 فوریه از ساعت 4 تا 4:40 رد کارپت رو در سابان تیاتر در شهر بیورلی هیلز با حضور جمعی نزدیک به 2000 نفر از دوستان خواهد داشت و سر ساعت 5 برنامه های رسمی اون آغاز خواهد شد. کارت ورودی رو میتونید از مراکزی که اعلان کردن دریافت کنید یا دم در حتما خواهیم داشت. برنامه ایست که سخنی از آقای میبادی خواهد بود و من، و بعدش شاید برنامه کوتاهی و سپس 7 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز با ارکستر آقای کاظم عالمی برنامه رو اجرا خواهند کرد. بنابراین اگر مایلید در این گرد همایی شرکت داشته باشید، میتونید از قبل از مراکزی که اعلام میشه کارت ورودی دریافت کنید یا فقط کمی زودتر بین ساعت 4 تا 4:30 به محل افتتاحیه رادیو همراه تشریف بیارید. این رادیو رو میتونید بر روی FM 100.3 HD3 بشنوید یا در سراسر جهان میشه از طریق اینترنت، از طریق GLVs که از فردا احتمالاً خواهد بود و از طریق همه تلفن‌هایی که به عنوان سمارت فون شناخته میشن همه جای دنیا میتونید اون رو بشنوید. به زودی هم از طریق ساتلایت برنامه در اختیارتون قرار خواهد گرفت. ضمناً میشه رادیوهای HD رو گرفت که در خانه، محل کار و اتومبیل میشه از اونها استفاده کرد. با بیننده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
مثلا راجب نوه 4 سال خودم کنم، براش تشخیص تیسموس دادن. من میخواستم ببینم این بیماری چیه، چون با اطلاعاتی که من جمع آوری کردم به این بچه نمیخوره این چیزه. خواهش میکنم شما توضیح بدین که چیزایی داره، نشانه های این بیماری چیه.
نه سب کنین عزیز، شما اگر رفتم پل دکتر این تشخیص داده، من و شما به عنوان فرد غیر متخصص چه کاریم که بگیم این تشخیص درست یا غلطه؟
هنوز دکتر متخصص بهشون وقتشون نشده که چیز.
خب بذارید اونجا برن، من چی بنه شما میخوایم درگیر بشیم؟ یعنی فرض بفرمایید که من یه علائم در خودماندگی رو برای شما بگم و بعد این چه فرقی میکنه در کل ماجرا؟ اگر اونگونه که میفرمایید قرار است که دکتر متخصص رو ببینن، خب میرن اونجا. حالا کی تشخیص در خودماندگی آتیزم رو داده؟
توی مهد کودک است دادن. صورت که این بچه پیش دکتری که میره رفتار این بچه رو میبینه، یعنی قبل از این ماجرا کسی میره، چون مشکلات دیگه داره، یه مقدار وسواس داره، چون یه خانواده بیمار گرفتاری هستیم ما، میاد و اصلا چیزی براش تشخیص نداده اون دکتر، ولی این مهد کودک اینو گفته و یه دکتر دیگه هم گفته که آره این باید بره چیز کنه. یه مقدار تو صحبت کردنش، البته وقتی که زبان دومو شروع کرده، یه مقدار صحبتش، یعنی گفتاراش دقیق نیست، کلماتی که به کار میبره و اینا، حالا نمیدونم. ولی خب از لحاظ این که با دیگران خیلی قشنگ کنتاکت برقرار میکنه، یعنی یکی عوامل بزرگش اینه که با کسی ارتباطی، به خصوص با بزرگترا متاسفانه، چون وقتی کوچیک بوده اینقدر امکانات نداشته که با بچه های همسن خودش ارتباط داشته باشه، ولی خیلی داوطلبانه میره به طرف مردمی که تو حتی تو خیابون میبینه و با اونا صحبت میکنه و خیلی گفتگوهای جالبی هم انجام میده. ولی یه مسئله هم که خیلی این چیز میکنه من رو نگران میکنه، با بیرحمی حیوانا رو میکشه، مثلا حلزون رو میذاره زیر پاش میکشه و من بهش میگم خب اینم مثلا اومده بیرون برای بچهش غذا ببره، چرا؟ میگه که نه اشکال نداره. یه ناهنجاری هایی من خودم میبینم، ولی این آوتیسموس رو نمیتونم.
حالا فرقش چیه سرکا خانم؟ ببینید من از اول حق داشتم، شما من میفرمایید که این بچه زمینای ارثی داره، به من میگید یه مقدار رفتارهای نامناسب داره. خب بذارید دکتر تشخیص بده. بلکه ببینید عزیز، این نوع دخالت ها کار دست عمی آدم ها میده و بعدم دکتر اگر آمد یه تشخیصی داد یا تشخیص چند مشکل و مسئله رو داد، بر مبنای اون باید عمل کرد. بعدم تازه شما که تشخیص آخه خب ندادن، پس عزیز من شما چرا بحث بکنیم درباره چیزی که اصلا داده نشده؟ مهد کودک که پزشک نیستن، مهد کودک که متخصص این مسائل نیستن، اونا ممکنه در بچه رفتار نامناسبی ببینن که کار درستی کردن، به پدر مادر گزارش دادن، بعدم بر اساس آگاهی کم و محدودی که داشتن یه نسبتی رو دادن. حالا اینکه درسته احتمالش هست، ولی معناش این نیست که ما بر اساس یه احتمال میخواییم تصمیم بگیریم. شما هم که میفرمایید قراره برنش برای دکتر متخصص، خب اونی که تشخیص رو میده. بنابراین من در خصوص فرزندم بود صبر میکردم تا دکتر متخصص بگه فرزند من چشه، تا خودم را بیفتم ببینم بچه‌م چشه، چون مشکلی رو حل نمیکنه عزیز.
در اون موردی که های دکتر حیوان ها رو اذیت میکنه، یا مثلا لونه چیزا رو مورچه،
نه معنای نمی، اون میتونه خیلی چیزا باشه، از یه فقط یه یادگیری یا بدآموزی باشه، تا یه مقدار حالت خشم و کینه و تنفر باشه، تا یه مقدار به هر حال اشکالات و انحرافاتی که برخی از وقت تو سیستمای استراب و وسواس دیده میشه که به خشم و عصبانیت مرتبطه. ولی گفتم ببینید تو این گونه موارد با یه علامت و یه نشانه هیچی نمیشه ازش فهمید، درست مثل که من شما با یه کسی یه دقیقه حرف بزنیم بعد فکر کنیم همه چیز راجبش میدونیم، نه نمیدونیم. بنابراین به نظر منم شما هم خودتون رو درگیر یه همچین بحث و گفتگوهایی نکنید، برای اینکه این نوع حرفا غالبا موافقت و مخالفتهایی رو برمیانگیزه، شک و تردیدهایی رو موجب میشه که اصلا برای یه تشخیص کمک نمیکنه، به ویژه اینکه برخی از وقت پدر مادر بر مبنای یه همچین نظر و قضاوتی واکنشهایی نشون میدن، درست مثل خود شما که میگید اینو گفتن که به نظر من نداره، در حالی که نه اون گفته سندیتی داره مثلا معنا داره، نه مخالفت شما از نظر من، برای اینکه ما اونم یه مشکلی مثل آتیزم که با خیلی چیزهای دیگه شبیه و ماننده، اونم توی بچه 4 سال خورده‌ای که خیلی ویژگی‌های روانیش پیچیده‌تر از یه آدم بزرگسالی است که مثلا هم گذشته داره هم میتونه خودش رو ابراز کنه، اینی که شما بذاریدش به عهده متخصص و ببینید که فقط اطلاعات لازم رو مطمئن باشید پدر و مادر میدن یا از محیط آموزشی میرسه، به اندازه کافی وقت و به هر حال نیرو صرفش میکنن و از ابزار و تستایی که هست در این زمینه استفاده میکنن که یه تشخیص قطعی نهایی داده بشه که بر مبنای اون بشه عمل و اقدام درست و مناسب کرد. ولی اینکه خودتون درگیر جزئیاتی از این قبیل بکنید به جایی نمیرسه.
اوکی. دکتر این مسئله ارثی هست؟
نه.
این بیماری دو؟
نه نیست. نه. بیماری آتیزم یا در خودماندگی ارثی نیست. اصلا ما هنوز نمیدونیم دقیقاً از کجا میاد و چرا میاد. بنابراین نه تشخیص یعنی چراییش رو میدونیم، نه راه چندانی برای معالجش داریم، فقط میتونیم از راه‌های مختلف یه مقدار توانایی‌های بچه‌های آتیستیک رو در یه زمینه‌هایی از طریق مهارت‌ها افزایش بدیم و ضمناً چون این مجموعه میتونه با یه مقدار مواظبت و مراقبت لازم سنگین حرفه‌ای خیلی خیلی برخی از اوقات بچه‌های آتیستیک که در حد خفیف یا متوسط هستن میتونن به مقدار زیادی حالت عادی و معمولی پیدا کنن، ولی در موارد شدید سنگینش که غالب اوقات با یه مقدار اختلالات دیگر هوشی و ادراکی و یا یادگیری همراه است، مسئله ذره پیچیده‌تره. یعنی ببینید این موردی است که مثل یه خطری است که شما میگن ممکنه یه قده‌ای باشه که هیچی چربی باشه، یا ممکنه یه سرطان پیشرفته و کشنده. به همین جد است که اصلا نمیشه با حدس و گمان و مواردی از این قبیل اصلا وقت و انرژی خودمون رو صرف این کارا بکنیم، چون دورمون میکنه. و بعدم بس خود عرض کردم متاسفانه مقاومت ها و مخالفت ها و یا انتخاب ها و تصمیم هایی رو موجب میشه و یا اشکالات و اختلافاتی تو خانواده به وجود میاره که هم مسائل دیگر رو به وجود بیاره، هم خود این مسئله رو پیچیده‌تر می‌کنه. بنابراین راهش کنید عزیز، بگذارید و تنها انتظار شما و کوشش شما این باشه که پلوی بهترین دکتر ببرنش، حتی نظر دوم یا سکن اپینین رو هم در این زمینه بگیرن که خاطرشون آسوده بشه به یه تشخیص رسیدیم. چون در موضوعای انسانی چه پزشکی و به ویژه روانی تشخیص بسیار بسیار مهمه. حتی گفته شده در بسیاری از زمین‌ها تشخیص بیش از نیمی از درمانه. شما تشخیص درست بدید نصف راه رو آمدید، در حالی که اگر اشتباه کنیم میتونیم ضرر و خطر بسیار به وجود بیاره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
لطف کردین.
مرسی. تمام. خواهش می‌کنم. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت کنم و از برنامه های خوبتون.
لطفاً بفرمایید.
دکتر من یه سوال داشتم. حالا ازدواج دخترم و پسرم مورد تایید شما هست؟
ببینید عزیز، ازدواج فامیل اشکال و ایرادش اینه که چون از مادر و پدر نصف در حقیقت ژن‌ها یا کروموزوم‌ها داده میشه و یه قاعده از نظر ژنتیک وجود داره که ژن سالم ژن غالبه، وقتی که یک کسی ازدواج میکنه با یک کس دیگه که یکی از اینها بیماری داره، معمولا بیماری به بچه ها منتقل نمیشه. علاش از که ژن سالم اون آدم میره و به بچه ها منتقل میشه، در حالی که وقتی پسرمو و دخترمو هستن هر دو ژن‌های ناسالم رو به بچه‌ها منتقل می‌کنن، تازه تشدید می‌کنن. به همین جهت که ازدواج نزدیک ازدواجی است که از نظر فیزیکی، از نظر پزشکی، از نظر روانی با خودش عیب و ایرادهای ارثی رو که تو همه خانواده هست به بچه‌ها حتی با یه حالت غالب اوقات تشدید شده منتقل می‌کنه. تنها قسمت مثبت ازدواجای نزدیک اینه که آرواره ها و دندونا چون اینا ترکیب یکسانی دارن، بچه ها از ذره لسه و به ویژه دندون یه نظم و ترتیب بیشتری دارن. به همین رسید در این کشورهای مثل کشورهای امریکایی که مردم ازدواجای متفاوت بکنن، مشکل دندون شاید درصدش کمی بیشتر باشه، ولی خوشبختانه با پیشرفت دندان پزشکی امروز اون موضوع رو که مرتب نبودن دندون‌ها یا اشکالات در این قبیله زمین زمینه است میشه از میان برد. ولی اصولا دیگه اصلا کسی ازدواج نزدیک پسرمو و دخترمو و پسرخاله و دخترخاله اصلا توصیه نمی‌کنه عزیز. این کار کاری است که مدت‌ها دورانش به سر آمده و به همین جهت است که حتی جوامعی مانند جوامع مسیح اصلا ازدواج پسرمو و دخترمو رو نادرست میدونن و باش مخالف هستن. حالا در ایران ما به دلیل ماجرایی که میشه نشون داد به فرهنگ و جامعه ما مرتبطه، یه حرف بسیار غلطی رو میذاریم که عقد پسرم و دخترم رو در آسمان ها بستن، یعنی به هر حال دخالت دیگرانیست که البته اون دخالت موجب اشکال گرفتاریست. بنابراین اصولا ازدواجای نزدیک ازدواجای خوبی نیستن. حتی شما نگاه کنین به ازدواجایی که خارج از نژاد هستن، غالب اوقات جنبه های مثبت هر دو نژاد رو یا دو رگه ها رو شما در بچه ها میتونید ببینید. بنابراین سیستم به دلیل اینکه میتونه خوب و بد رو انتخاب کنه و خوب رو انتخاب میکنه، چون ژن سالمه که ژن غالب و مسلط و منتقل شونده است در بیشتر موارد، بنابراین همیشه این ازدواج هاست که فرزندان سالمتری رو از نظر فیزیکی و روانی به وجود میاره، در حالی که ازدواج پسرم و دخترم یه مقدار بیماری های فامیل رو همه رو منتقل میکنه، اونم در بیشتر مورد حتی به صورت بیشتری از حتی خود پدر و مادر. ببینم که توصیه نمیکنه.
مثلا آقای دکتر فامیل شوهر من که اصلا واقعا در بداغونم، برای که آلزایمر دارم، استرس دارم، پارکینسون دارم، ناراحتی قلبی دارم، اینا همه اینا در اینا نهفته هست و سکته قلبی زیاد بوده، فشار داره، ولی ما اصلا مخالف هستیم چون ما میگیم مثل خواهر برادر میمونم.
به هر حال من نظرم رو عرض کردم، شما هم که به نظر میرسه به دلایلی اون رو دارید، مخصوصا وقتی این بیماری ها هست احتمال انتقالش هست، ولی من همیشه عرض کردم، به دوست دیگری هم گفتم کاری رو که نباید تموم کرد نمیخوایم تموم کنیم، نمیشه تموم کرد، بهتره شروع نکنیم. بنابراین این نوع روابط از همون ابتدا باید قطع کرد که تبدیل به چیزی نشه که بعداً به عنوان مسئله و مشکل داره. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاحش رو انتخاب کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج گرفتن، امید من این است که کمترین آسیب رو به بچه هاشون بزنن. ولی به هر حال واقعیت های علمی این رو به ما میگه که ازدواج هرچه دورتر باشه بهتر. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم، ممنونم. با عرض کنم که بیننده گرامی بعدی گفته بوی خواهیم بشه. رازها و نیازها بفرمایید. بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا باهاتون تماس میگیرم. 34 سال سنمه، 5 سالم هستش که اومدم اروپا. البته اومدم اینجا که تحصیل بکنم. دوباره تحصیلم که بود یه ازدواج ناموفق کردم. یک سال تو اون ازدواج بودم و حدود یک سال پیش صدا شدم اومدم بیرون.
آیا ازدواج با ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
نه، ایشون ایرانی بودم، از آشناهای خیلی دور ما بودم و قبل از این که ازدواج بکنم حدود یک سال من ایشون رو میشناختم، ولی خب دیگه بنا به دلایلی توی اون ازدواج دیدیم که با هم تفاهم نداریم و از هم جدا شدیم.
اوکی.
بعد حدود 6-7 ماه بعدش آقای دکتر، من تو محل کارم با یه آقای ایرانی دیگه آشنا شدم که یه رابطه همکاری خیلی خوبی رو با هم دیگه شروع کردیم و داشتیم. بعد 2-3 ماه بعد از شروع شدن کارم بود که ایشون یه شب از من دعوت کردن بریم بیرون. ما رفتیم بیرون و ایشون صحبت کردن که آره من از تو خوشم اومده و تصمیم دارم که ازدواج بکنم و اینطور، و شما رو برای ازدواج شناختم و انتخاب کردم. راستش منم ایشون گفتم که والا من هیچ شناختی از شما ندارم خیلی زیاد، جز این چند ماهی که با هم کار کردیم و اینا، من نمیتونم خیلی سریع تصمیم گیری بکنم و به شما جواب بدم.
ببخشید، ایشون چند سالش رو چه مدتی اروپا هستن؟
ایشون از 8-9 سالگی اومدن اروپا و الان هم حدود 40 سالشونه.
ازدواج قبلا کردن یا نکردن؟
بله، ایشون یک بار تو سن 1 سالگی ازدواج کردن، یه ازدواج سنتی ایرانی تقریبا.
فرزندی هم دارن یا ندارن؟
نه، ایشون بچه ندارن از ازدواج اولشون.
از نظر کار و تحصیلات و اینا چند روزه شبیه یا نزدیک همی؟
کاملا شبیه هم هستی، البته نه کاملا شبیه هم، من مستر دیگری دارم، حالا ایشون تا بشله درس خوندم، ولی خب تقریبا با هم میخوند.
درسته. خب
بعد بهشون گفتم که من با این صورت نمیتونم تصمیم گیری بکنم و من با احتیاج رو هم بعدی من بیشتر فکر بکنم و ولی خب اون شب خیلی ایشون مصر بودم و خیلی به من اصرار داشتن که نه من حتما شما رو خیلی خوب میشناسم و این رابطه شدنی و این کار میشه و گفتم به شما شناختتون کامله، ولی من هنوز شناختم شما کامل نشده و اینطوری.
ایشون از کجا شما رو میشناختن؟ تو فکر این شناختشون کامله؟
گفتم خدمتتون ما با هم کار میکردیم.
خب کار میکردیم
بودیم و در روز در طی روز با هم کار میکردیم دیگه، توی محل کار بودیم.
خب ما هم محل کار هستم، فقط یه جنبه و یه جلوه ای از وجود شما رو به هم دیگه نشون میده. محیط کار که کل شخصیت که کسی بگه من یه آدمی رو میشناسم که برای ازدواج لازمه رو ممکن نمیکنه. بله، ولی ایشون اگر اصرار به این داشتن که ببینیم به هم میخوریم و به درد هم میخوریم و با هم آشنا بشیم، خب انتظار درستی بوده. ولی اگر و بعدم هدفشون چون ازدواجه و شما اگر هدفتون ازدواجه، خب یه قدم دوم بهتر رو دارید برمیدارید. مقاومت و مخالفت شما برای چی بود عزیز؟
نه، من مقاومت یا مخالفتی نداشتم. من ایشون اون شب ایشون گفتم که من باید بیشتر شما رو بشناسم. ایشون گفتن پس منظورتون اینه که با هم دیگه دوست بشیم؟ گفتم من نمیگم که منظورم یه دوستی بی هدف و بی نتیجه نیستش. بله خب میتونیم با هم آشنا بشیم به این هدف که ببینیم مثلا به درد هم میخوریم یا به درد هم نمیخوریم. صحبت های ما اون شب تا همینجا تموم شد آقای دکتر، ولی بعد از اون شب حقیقتش من دیگه از ایشون هیچ خبری نداشتم. به خاطر که ایشون به خاطر یه مشکلی که داشتن به یه مرخصی چند ماه رفتن، من ایشون رو نتونستم ببینم.
نه نفهمیدم، توی مدت با شما تماسی هم نگرفتن؟
نه دیگه با من تماسی نگرفتن آقای دکتر، هیچ تماسی ما با هم دیگه نداشتیم تقریبا تا دو ماه بعدش، میتونم بهتون بگم تا دو ماه بعدش که دوباره دیدم که ایشون برای من تکست دادن که آره میتونیم هم دیگه رو مثلا فلان شب ببینیم و یه مقدارم تکست مثلا احساسی به من زدن، یه همچین حالتی بودش. منم گفتم که اوکی باشه مشکلی نداره، هم دیگه رو میتونیم ببینیم دوباره. بعد روزی که قرار بود هم دیگه رو ببینیم گفتم من حالم خوب نیستش و امشب نمیتونم بیام بیرون و منم گفتم خب باشه مشکلی نداره، نمیتونیم بیام بیرون، هیچ اشکالی نداره. این گذشت تا دیگه تقریبا میتونم بگم همدیگر رو ندیدیم آقای دکتر، تا این که توی یه
برای چه مدتی؟
تقریبا تا یه بعد از اینکه این تکست رو برای من زدن تا یه دو هفته من ایشون رو ندیدم، تا دوباره شرایط کاریمون جوری شد که هم ایشون به کار برگشتن هم من توی آفیس بودم و تونستیم دوباره با هم باشیم و همدیگر رو تونستیم ببینیم آقای دکتر. ولی یه مشکلی که برای من پیش اومد این بودش که آقای دکتر من روی گوشیم یه مسیجایی از یه خانومی گرفتم که برای من حالت اسمس میکردم، میگفتن که من نامزد فلان کس هستم و شما چرا مزاحم نامزد من میشید و نمیدونم اینا، در حالی که من هیچ رابطه‌ای با اونا نداشتم و اگرم یا چیزی بودش از طرف خودشون بود که به من زده میشد، من نه تماسی با ایشون میگرفتم نه مسیجی بهشون میزدم نه هیچی.
خواه عزیزم، البته شما همینقدر که اون داستان رو گفتی و مطمئن بودم ایشون یه جایی به یه دلیلی که دودلی داره میره، یا اینکه در این حالم به دلایلی میخواد شما رو هم داشته باشه، حرف روز اولش هم در جهت نزدیکی بوده، هیچ قرار ازدواجی نبوده. بعدم ایشون اگر یه مردی دو ماه میره بعد به قونه گفتید پیام عاطفی برای شما میفرسته و میدیدم دیگر میبینید و بعدم از جانب یک کسی همچه پیام میگید، به نظر من جدیست. یعنی من فکر میکنم که یک کسی داره دروغ راجع به ایشون میگه. نتیجتا توی مدتی که ایشون ظاهر و غایب میشده در ارتباط با یک خانم دیگری بوده و به نظر من با توجه به اون فشار اولیه هم که شما آوردید که حالا میتونم بفهمم تو چرا نسبت بهش حساس بودید، ایشون دنبال یه رابطه موقتی سطحی گذرا یه چیزی از این قبیل بوده که از شما داشته باشه، یا به هر حال دودلی راجبه اون آدم، نه راجبه شما، راجبه شما نداره، دودلی راجبه اون آدم داره که اگر اون آدم نبود خب شما رو فعلا داره و اگر اون آدم شد خب شما رو همین بازی که تا بال داده میده. از نظر من که اصلا رابطه جدی نیست عزیز، یعنی شما به هیچ وجه علاقه و تمایل ایشون رو اصلا نباید جدی بگیرید، به نظر من هیچ چی توش نیست. میفرمایید.
بعد آقای دکتر من اعتراض کردم به ایشون، گفتم خب این خانم معنی حالا این مسیجایی که برای من میزنن چیه، چرا به من توهین میکنن، من که با شما رابطه جدی ندارم، ما واقعا رابطه‌مون در حد رابطه کاری هستش. و ایشون هم بعدش هم به من گفتن که نه این خانم روانیه، اعصابش خرابه، یه مقدار مشکل داره فلان و اینا، به خاطر همین مشکلات اخلاقی که داشته من با ایشون به هم زدم، ولی حالا دوباره ایشون برگشته میخواد با من رابطه داشته باشه ولی من قبول نمی کنم. والا تو برداشت اول خب من حرفش رو پذیرفتم، گفتم
نه بی خود
نه نه دیدم که اصلا
سب کنید،
شروع کردم به من تکست زدن، حتی از گوشی خود این آقا به من پیغام میدادن، یعنی مشخص بود که گوشی این آقا دست ایشونه. و خب این واقعا برای من یه سوالی اینجا شده بود، گفتم خب این آقا که میگه من از ایشون مدام میاد و ایشون مشکل نمیدونم عصبی و اخلاقی داره.